بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان مورد نظر و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید در غروب شب عید و فطر نانخور او حساب می شوند باید بدهد، کوچک باشد یا بزرگ، مسلمان باشد یا کافر، دادن خرج اونها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر. در ارتباط با فطریه، زکات فطره، وقتی که عید فطر را کسی درک کرد، شب عید فطر هر کس در غروب شب عید فطر نانخور انسانه. به گونه ای انسان دارد او را اداره میکنه. حالا میخواد این کسی که نانخور انسان است، انسان کفالت او را میکند، میخواد کوچک باشه یا بزرگ باشه و مسلمان باشه یا کافر باشه. چند نفر کافر دارن براش کاری میکنن، اتفاقا ادارهشون میکنه به گونه‌ای که نانخور انسان محسوب میشن یا به صورت دیگری در شهر خود انسان باشن یا نه، کسی باشه که خرجش بر انسان واجبه مثل همسر انسان و کسانی که خرجشون بر انسان واجبه و یا خیر خرجشون هم بر انسان واجب نباشه ولی فعلا نانخور او هستن. تمام اینها فطریشون بر عهده این انسانی است که اونها را کفایت و کفالت میکند و اداره میکند، بایستی که فطریه اونها رو بدهد. پس اینجور شد انسان فطره کسانی را که در غروب شبیه به فطر نانخور او حساب می شوند. ولی گفتیم که اگر غروب شبیه به فطر نانخور نیستند، آمدن مهمانی مهمانن، بر می گردن شب اونجا نمی مونن به عنوان این که جزء نانخورهای انسان محسوب بشن، اونا فطریشان بر صابخانه لازم نیست. مسلمان باشد یا کافر، دادن خرج اونها واجب باشد برش یا نه، در شهر خود انسان باشد یا نه، فطریش رو بپردازه. این مثلا مورد توجه هست. تذکران عرض بکنم کسانی که سید نیستن فطریشون به افرادی که سید هستن نمیرسه، باید فطریشون به افرادی بدن که سید نیستن، گرچه بعضی از به اصطلاح کسانی که تحت کفالتشون باشن نان خورش باشن. کسی که سید نیست نمیتواند به وسیله نمیتواند به سید فطره بدهد. کسی سید نیست، حالا فطریه خودشه و فطریه بچه هاشه، این به سید نمیتونه بده، به آن باید بده، به استراب سید نمیتونه. گرچه بعضی از کسانی که تحت کفالتش هستن سید باشن، بازم نمیتونه که این شخصی که خودش سید نیست فطره کسانی که بر او واجب است بپردازن، گرچه اونها بعضیشون هم سید باشن، نمیتونه به سید بدهد. کسی که سید نیست نمیتواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نانخور او باشد نمیتواند فطره او رو به سید دیگری بدهد. صلوات بر من. سوره مبارکه قاف مورد صحبتمون بود، حدوداً به قسمت‌های آخر این سوره شریف رسیدیم و این سوره مبارکه میتوان گفت محور اصلی این سوره مسئله معاد. که توجه داشتید در ارتباط با مسئله معادی که منکرین معاد با استبعاد یعنی بعید است چطور می شود انسان بمیرد، بدنش خاک بشود، خاک ها هم متفرق بشود، دو مرتبه زنده بشوند، ایزا متنا و کنا ترابن ذالک رجعون بعید، با این مطلب این آیه ها شروع شد و خداوند متعال هم پاسخ داده است که به تعبیر من، این دیگه توضیح منه، تو که نمیخوای خودتو زنده کنی یا دیگری مثل تو، ما میخوایم این کارو بکنیم، ما که این کار رو میخواییم بکنیم، ما این که ذرات وجودی تو در محضر علمی ماست، هر چند متفرق شوند و هر چند متبدل شوند و نیز این ذرات وجودی تو تحت قدرت ماست، هم در محضر علمی ما و هم تحت قدرت ما، پس از ما گرفته نشده که بعد ما نتوانیم در او تصرف کنیم، در اختیار خودمون هست و ما ایم که این آسمان و زمین و این کائنات و موجودات اثری از آثار قدرت ماست. ما ایم که این نبوده درستش کردیم، تو نبودی خلقت کردیم. ما میخواهیم پس از متلاشی شدن که باز خودمونم متلاشید کردیم، این برنامه هم در اختیار خودمون بوده است، حالا ما بخواهیم باز زندهت کنیم دیگه مسئله نداره. به این صورت پاسخها داده شد و صحبتها شد. در آیات بعد همینطور مطالب مختلف، گاهی با تهدید ممکن را خداوند تهدید میکرد، اونایی که قبل از شما انکار کردن به عذابشون گرفتار کردیم، گاهی با تهدید به این که در قیامت چنین افراد منکری معذبند، گاهی با ترغیب که اونها که ایمان می آورند برای اونها بهشت جاودان است و هازا ما تو عدون لکل عواب حفیظ و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما تو عدون لکل عواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب. گاهی به این صورت بحث نیکوکاران و نعمتهای الهی براشون تطمیعشون میکنه، توجهشون میده، ترغیبشون میکند به این صورت برای پذیرش. و باز مطلب همینطور در فراز و نشیبهای مختلف به گونه‌های مختلف در ارتباط با همین مسئله تکرار میشه، و کم اهلکنا قبلهم من قرن که گفتیم، تا رسیدیم به این که آخرشم به پیامبر گرامی دلداری میدهد و توصیه به صبر که اینهایی هم که منکرن به اضافه این که انکار میکنن به تو میگوین کذاب، نعوذ بالله، به تو میگوین کاهن، به تو میگوین ساحر، نعوذ بالله، به تو میگوین مجنون. در مقابل همه اینها استقامت کن، که این رو هم روز گذشته توضیح دادم. فصبر علا ما یقولون، رسیدیم به این جملات و آیاتی که حالا عبارات شریف قرآن رو حالا عرض میکنیم. و سبح بحمد ربک، در مقابل این ایزا و اذیت هایی که اینها میکنند و این حرف های ناروا و نادرست را میگویند، پیامبر ما استقامت کن و تسبیح بگو خدا را همراه با حمد. سبح تسبیح بگو، به حمد ربک یعنی همراه با حمد، یعنی سبحان الله الحمدلله، یعنی سبحان الله و به حمده، یعنی سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی سبحان ربی العظیم و به حمده. تسبیح همراه با حمد، تسبیح همراه با حمد خیلی مهم، بسیار مهم. در آیه های بسیاری در قرآن کریم تأکید شده است به تسبیح و حمد، و در مواقع شدت به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علیه و سلم فرموده است تسبیح بگو با حمد، همین سبحان الله الحمدلله. این تسبیح و حمد به خصوص قبل از طلوع شمس، که اون وقتگاهی در تفسیر به عنوان تفسیر گفته میشه که همون نماز صبح صدق میکنه برش، وقتی قبل از طلوع شمس کسی نماز صبح میکنه صدق تسبیح و تحمید هست، حالا به اضافه هم گفتنش قبل طلوع شمس و قبل الغروب، قبل از غروب شمس باز نماز عصر، و به طور کلی اون هم از مصادیقش. و من اللیل فسبحه، پاسی از شب را هم تسبیح خدا بگو. و ادبار از سجود و پس از سجده ها باز تسبیح بگو، که باز نماز مغرب از مصادیقشه، نماز عشاء از مصادیقشه. دستور به تسبیح و حمد به خصوص در این مواقعی که اشاره شده، قبل طلوع شمس و قبل الغروب، بعد هم و من اللیل فسبح و بعد بار از سجود. حالا یه تذکراتی نسبت به ایناست که برمیگردیم تا جایی که خوندم ترجمه کنم، و بعد یه مقدار یکی دعای دیگه که میمونه دیگه انشاءالله برای روز شنبه فردا که هم جمعه است و معمولا جمعه ها رو تعطیل بودیم و هم روز قدس، انشاءالله اون بخ شنبه باز تتمش که بگونه است که انشاءالله گفته میشه دیگه این سوره رو به فضل حق امیدواریم بتونیم شنبه هم حیاتی باشه و بتونیم توضیحاتی داده باشیم تا این سوره مبارکه قاف محصول صحبت‌های این ماه مبارک رمضان به گونه‌ای باشد. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، باز مطلب برمیگرده تو بحث معاد. بشنو پیامبر، که اینجا معمولا معنا میکنن مفسرین که حدوداً معناش این میشه که یعنی منتظر باش. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، اون وقتی که نفخه صور میشه، هم شده به نفخه دوم، به نفخه صور. اون چنان فراگیر است و همگان میشنوند اون نفخه و ندارا، که هر کسی گویی از نزدیک خودش میشنود. جون نیست که این صدا از دور داره میاد، خیلی همه این صدا نسبت به همشون یک نواخت. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق، اون وقتی که اون صیحه را به حق همگان میشنوند، اون وقت ذالک یوم الخروج، اون روزگار است که مردگان از دل خاک و هر کجا که اثری از آثارشون و بناس از اونجا زنده بشوند زنده خواهند شد. ذالک یوم الخروج، که باز اینها هم با همون معاد جسمانی عنصری خاکی که در بخش اول به نسبتی مورد صحبتمون قرار گرفت توجه داده میشه که ذالک یوم الخروج، نه اینکه یعنی روح ها خارج میشن، بلکه یعنی بدن های خاک شده، خاک متفرق شده در دل خاک و در مراکزی قرار گرفته، اینها به امر پروردگار با یک صیحه‌ای که به فرمان پروردگار انجام می‌گیرد، همچنون که با یک صیحه تمام این نظم و نظام عظیم خلقت، این ستاره ها و ماه و خورشید و زمین و این نظم بسیار عجیب و استوار و محکم با یک فرمان خدا و یک سیحه همه به هم میریزه. از شمس و کب برد و از نجومان کدرد، اون وقتی که نور خورشید در هم پیچیده میشه، ستاره ها یکی بعد از دیگری سقوط میکنن، زلزله عظیم رخ میدهد، از زلزلت الارض و زلزالها با یک سیحه به فرمان پروردگار چنین تحولی در همه موجودات به وجود می آید و زمینه قیامت با یک سیحه هم همه مرده ها زنده می شن. خداست دیگه. اوست که ازا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. مسئله ای نیست. ذالک یوم الخروج. خب تا اینجا حدودا ترجمه توضیحی داده شد. حالا برمیگردم در ارتباط با تسبیح و حمد. گفتیم بسیار مهمه عزیزان، از اون اذکاری که نوعمون غفلت میکنیم، حالا شاید من قیاس به نفس میکنم میگم غفلت میکنیم، چون خیلی وقتا آدم خودش چیزی که غفلت میکنه مثل این که فکر میکنه دیگرانم غفلت میکنن، ممکنه شما انشاءالله غفلت نداشته باشید، ولی غفلت از اینش دارید که چقدر مهمه. این طبیعت کار نسبت به غیر بعضی از عزیزانی که تشریف زدن در محفل و خودشون مسلط بر احادیث هستند و تبیین کننده این مسائل هستند، که خب اونا هم توجه دارن طبعا مسئله را، ولی به طور معمول غفلت داریم که چقدر مهم است. از اون تسبیح ها و حمد و اذکاری که هر چه فکر کنیم از آن مهمتر است، همین تسبیحات عرب است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. در تعبیری از تعبیرات حدیثی هست که این تسبیحات تعبیر شده که سید تسبیحات است. حدیثی است در این جلد 93 بهار صفحه 175، حدیث 23، حدیث 22 از امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن که این تسبیح، بله، بلکه از وجود مقدس خود پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سید التسابیح. خیلی مهم. نه هر تسبیح دیگری که هست که خیلی مهم، اما این تسبیح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سید التسابیح، اینه که خیلی مهم. حالا در ارتباط با این تسبیح یه چند تا حدیث هست، حیف آمد که اینا مقداری که هست و میشود خون نخوانیم، یا آخر ما هم شده بود شما هرچی هم خسته بشین از طول دادن ما دیگه خیلی ناراحتش نیستیم که بعدا چون خسته شدید فرداش میاد فرداش نمیاد دیگه فکر نمیاد انشاءالله. و اون وقت چند از این حدیث بخونم، خیلی فوق‌العاده است. و در این حال ما میگفتیم که هر کس در بین صحبتمون، هر وقت از صحبتمون مگر اینکه سوال و جوابی رو ترک کرده باشیم، خسته شده باشه باشد بره و چنین و چنان، وقت هیچ مسئله که نیست، بلکه دوست داریم که زیادیت هم نباشه. و حالا همین رو عرض میکنیم، حالا از این احادیث بعضی رو براتون عرض میکنم. و یکیش اینه که در همین کتاب شریف بهار جلد 93 جاء نفر من اليهود الى رسول الله، جمعی از یهودی ها خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. فسأله اعلمهم عن مسائل، اون بزرگشون فهمیدشون عالمترشون پرسید از پیغمبر اکرم مسائلی را. فکان فی ما سأله، از چیزی که پرسید به حضرت عرض کرد که اخبرنی عن الکلمات التي اختارهن الله لابراهیم حیث و بن البیت. این جناب یهودی، این یهودی سوالش این بود که حضرت ابراهیم، خداوند برای حضرت ابراهیم چه کلماتی انتخاب کرد و خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام تعلیم نمود هنگامی که خانه کعبه را ایشان بنا می کرد و ترتیب کار رو می داد، وقتی که در ارتباط با بنای ایشان البته طبق جریان تاریخی که دارد رسیده بود کار. عن الکلمات التي اختارهن الله لابراهیم علیه السلام حيث بنى البيت. قال النبي، پیغمبر اکرم فرمودند نعم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. همین تسبیح بود. باز یهودی سوال کرد فبأي شيء بنى هذه الكعبه مربعه، چرا چارگوش خلق شد کعبه و ساخت حضرت ابراهیم و از ابتدا هم که به همین ترتیب جریان هایی که داره. باز پیامبر اکرم فرمودن که بالکلمات الاربع، باز هم با همین سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله به این مناسبت. باز سوال کرد از پیامبر اکرم، سوال کرد که اخبرنی عن تفسیر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. پیامبر اکرم فرمودن علم الله جل و عز ان بنی آدم یکذبون علی الله، خداوند میدانست از این بنی آدم بعضی حرفای بی خود میزنن و خدا را نسبت به نقص میدن. برای خدا مثلا قائلن که خدا جسم است، قائلن که خداوند دیده می شود، قائلن که خداوند متعال نقص و نواقصی برای او مسئله نیست، چیزی که موجب نقص است. یکذبون علی الله فقال سبحان الله تبریان مما یقولون، برای ابراز بیزاری از حرف اونها، اونهایی که برای خدا واقعا ید قائل شدن، عین قائل شدن، اذن قائل شدن و اونهایی که تشبیه کردن خدا را به خلق و هر نوعی از تشبیه برای تنزیه از هر نوعی از تشبیه، چون ملاتراش و قبیتراش گفتن بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی سه بشه امنا، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی سه بشه امنا، همه چیز است فقط اشیاء تعیونش که در نظر بگیری غیر اوست. هر موجودی دیگه حالا نمیخوام خیلی مبسوط وارد این حرفا تو مجلس عمومی بشم، ولی بعض دوستان اشاره میکنم که یک حقیقت است که اون حقیقت بسیط کل الاشیاء است و لیز بشه یه منام تعیون، یعنی وقتی با حدش در نظر بگیری، حد این کتاب، حد این میز، حد این خانه، حد این انسان، با حدش، با قید محدودیتش، نه اون نیست، این قید محدودیت رو در نظر نگیری همش خودشه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشه منها. هرگز تعبیر کل الاشیا نسبت به حضرت حق هرگز نشده است در وحی و نمی شود، بلکه ذات مقدس حضرت حق لیس کمثله شیء، بلکه ذات مقدس حضرت حق تا گفته میشه شیئان گفته میشود لا کل اشیا، به خلاف الاشیا، به خلاف الاشیا، نه بسیط الحقیقه کل الاشیا، داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء، که باز میرسوند کسی که همه اشیا نیست دیگه، چون داخل فی الاشیا، بالاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، از اون قواعدی که در فلسفه بالاخره فلسفه هم منتهی شده است به اون چی که در عرفان آمده است و از اشتباهات بزرگ است، همین مسئله بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منهاست، که دیگه حالا من بیشتر بخوام وارد بشم عزیزانی که تو بحث نیستن سنگینشون میشه و با این ناراحتی، ولی خب این اشتباهات هست. سبحان الله چیه؟ تنزیه از این جهت خیر کل الاشیاء ابدا لیس به شیء من الاشیاء، کل الاشیاء ابدا لیس که مثله شیء، کل الاشیاء ابدا شبیه بالاشیاء ابدا منزه است از همه اینها، فقال سبحان الله تبریم به ما یقولون، و اما قوله الحمدلله فانه علم ان العباد لا يعدون شکر نعمته فحمد نفسه قبل ان يحمدوه و هو اول الكلام، ولولا ذلك لما انعم الله على احد بنعمته. این الحمدلله باز اعلام شکریست برای خدا، قبل از این که بندگان خدا شکر کنند خدای را، خداوند متعال ابراز این حقیقت رو فرموده است که همه نعمتها در ارتباط با اوست، رضا همه سپاسها و شکرها برای اوست. این معنی الحمدلله که اگر نمی بود مسئله حمد پروردگار، خداوند متعال نعمتی را به کسی عنایت نمی کرد، لولا ذلك لما انعم الله علی احد بنعمته. این مسئله حمد هم خیلی ارزنده است. حالا این نکته کوتاه لطیف عرض میکنم رد بشم که توحید به این است که وقتی سوال میکنن از معصوم که میتونیم بگیم خدا شیئون، همینطور که الان گفتم میفرماد بله میگیم شیئون، اما لا کل اشیا، نم یخرجهو، با این که میگیم شیئون فقط میخوایم تعطیل نباشه، یعنی نفی غلطه. سؤال ابو جعفر علیه السلام یجوز ان یقال لله انه شیئون، قال نم یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. میگیم شیئون از بابی که کسی دیگه نگه نیست، از این با میگیم شیئون، اما به هیچ چیزی شبیه نیست. شیئون میگیم از حد تعطیل خارج، و همچنین شیئون میگیم، توجه داشته باشیم، تشبیه هم غلط. و توحید اینه، اعتقاد به حقیقتی که هست و به هیچ چیز به دقیق ترین، ظریف ترین، لطیف ترین چیزی که تصور کنیم که کل ما میزتمو به عدد اوهامکم، او مخلوق خودتونه و او خدا نیست. شیئون لا کل اشیا، میگوییم شیئون که از تعطیل بیان بیرون، در این حال مراقب باشیم که تشبیهی در کار نباشد. باز برخلاف اونجی که ابن عربی هی اصرار داره که هر کسی که فقط قائل به تشبیه هست که غلطه، فقط قائل به تنزیه هم هست غلطه، درستش هم تشبیه هست هم تنزیه هست، اصلا تشبیهی در کار نیست. این هم بازی که از اشتباهات بزرگ اونست. ولی مطلب اینه که یخرج و من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه هست ولی به هیچ چیز نمیشه تشبیهش کرد. کمال مطلق و علم مطلق، قدرت مطلق که به ذهن و تصور ما به هیچ گونه تصور نشود، خارج من الحدین. اما در این حال هست، حقیقتیست، نفی نیست دیگه، معلومه حقیقتیست که هست، که این چنین است. این که خارج از تعطیل ملقلی خسته نشمیده که یکی از بزرگان از اهل منبر مشهدمون خدا رحمتش کنه، یک ماه رمضان راجع به اوصاف خدا صحبت میکردن، اوصاف سلبی رو بحث میکردن، خدا جسم نیست، خدا دیده نمیشه، خدا چنین نیست، چنین نیست، عجز نداره، نواقص رو همه نفی میکردن. یک ماه در صفات سلبی بحث کردن، خدا چنین نیست، چنین نیست، چنین. یک کسی هم این بزرگوار میگفته که یک مستمع هم داشتیم که این از اول ما تا آخر ما مرتب سر وقت میامده و خوبم گوش میداد و خیلی هم با توجه بود. اون آخر ما آمد گفته که شما یک ما گفتین چنین نیست چنینه، خب یه لازم گفته نیست دیگه، نیست دیگه، همش گفته نیست دیگه، همش از نیست و بسیده نواقص نف شده بوده. بله تمام نواقص نیست، همه کمالات هست. سبحان الله نفی تعطیل است، نفی تشبیه است. الحمدلله نفی تشبیه است و اثبات وجود، اثبات وجود. و اینه که حقیقتی است این چنین، به هیچ سم تشبیه نمیشه. لذا خب اونه که یکم دقت ندارم اون وقت دارشون یه مقدار، یه وقتی توی کلاسی این صحبت 50 سال قبل حدودن، حالا هم گاهی میشه که افراد خیلی نادرستی حرف نادرست دارن که خیلی نادرسته، نادرسته اون وقت هم بوده سر کلاس به مثل که کلاس های ابتدایی هم بوده به بچه هم توب توز کلاس بوده، گفته بودن که انشایی بنویسه در حد انشا نوشتن بود، وقت انشاء رو نوشته بوده، اول انشاءش که میخواسته بخونه این بچه گفته بود به نام خدا که بخونه، این معلمم کمونیست بود منکر خدا، گفت این خدایی که اسم آوردی دیدی، دیدیش بچه؟ گفته بود نه ندیدمش. چشیدیش؟ نه نه چشیدمش. بویدیش؟ نه بویدنی نخیر. لمسش کردی؟ دست بهش زدی؟ بازم نه. شنیدیش اینجوری؟ بازم نه. گفته بس خودتو معطل نکن، چیزی که ندیدی و نشنیدی و نچنین و نچنان و نچنان هیچی، باز بگی به نام خدا، دیگه نگی به نام خدا، بخون برو. این بچه هم بسی که خدا دو درنش گذاشته، گفته جناب معلم شما عقلتونه دیدید؟ عقلم نه. عقلتونه چشیدید؟ عقلم نه. عقلتونه بو کردید؟ نه. عقلتونه لمس کرد، دست دادید؟ نه. تا آخر نه. خود بچه ها معلم عقل نداره، شما گفت چیزی که لمس نمیشه چه نمیشه نیست دیگه، وقتی نیست خب این عقلش که نیست بس عقل نداره دیگه. بل هست، هستی که حقیقتی که همه چیز به اوست، همه چیز قائم به اوست، آنی اراده اش را بردارد همه چیز پود شده، پود شده، همه چیز نابود شده. بنابراین خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. خب پس تا اینجا این دو جمله معنا شده به این حدیث. بعد و قول لا اله الا الله یعنی وحدانیته، لا یقبل الله على اعمال الا بها و هی کلمة التقوى. لا اله الا الله جز خدا خدایی نیست، شریکی برای خداوند متعال نیست، شریک نداره. و این کلمه لا اله الا الله کلمه تقواست. این کلمه کلمه ایست که وزن اعمال انسان سنگینی می کند به وسیله این کلمه. یثقل الله بها الموازین یوم القیامه. اینجا یک جمله را عرض کنم که توجه دارید که شرک از چیزهاییست که در دین ما به تمام معنی کلمه باش مبارزه شده. این قرآن کریم است که علیه شرک، صفحه به صفحه که باز کنید نفی شرک میکنه. و این روایات ما و دعاهای ما و ادعیه ماست که پر است از این جهت. نام مقدس حضرت حق که می آید وحده لا شریک له، ادعیمون پر است از نفی شرک. گاهی سوال میشه، این که گفته میشه مثلا یا رسول الله این شرک نیست، این که گفته میشه یا ولی الله خطاب میکنیم ازشون چیزی میخوایم، این چطور؟ این مگه شرک نمیشه؟ چه این که بعضی به نظرشون این خطاب به پیغمبر اکرم و اولیاء خدا چیز خواستن شرکه. حالا مثل این که همینطور پیش آمد کرد، ظاهرا امروز ما دو نفر مهمان داریم از آقایان اهل سنت، حالا این پیش آمد کرد عرض میکنم که اونام انشالله اینو که هستن این شبهه براشون نیست، ولی بعضی از اینا که داره این شبهه هستن اون وقت این شبهه هم جواب داده بشه. چون این که اهل سنت هم اکثر اهل سنت اینا رو اشکال نمی کنن، یعنی میگن شرک نیست، خودشون نمی توسلات رو دارن. یه جمعی از اهل سنت هستن که اونها اینجور تعبیر رو شرک می دانن، ولا اکثریت نزدیک به تمام شخصیت های علمی و افرادشون اینجوریست که اینا رو شرک نمی دونن و کتاب ها در این زمینه دارن. و پاسخ ابن تیمیه را که در ارتباط با این مسئله جدی بوده است، کتاب های بسیار نفیس از اهل سنت داریم که اینها پاسخ دادن، گفتن که خیر. باز بعد بعضی آمدن دو مرتبه کار را از سر گرفتن، ولا اکثریت اهل سنت هم خیر اینا رو شرک نمی دونن. یک کلمه در این زمینه عرض می کنم، به هر کس و به هر چیز، به هر چیز و به هر کس که ما توسل بجوییم، چیز بخواهیم، به هر صورتی او را مستقل بدانیم شرک است. ولی اون شخص پیغمبر اکرم، یعنی بگیم یا رسول الله شما این بچه من خوب کنید، و عقیده من این باشه که شخص پیغمبر اکرم بی اذن خدا و بدون قدرتی که خدا بهشون داده باشه این کار رو میکنن، مستقلن شرک است. باطل شرک، شرک استقلال. اما اگر چونه چه خیر، مسئله استقلال نیست، میگیم به قدرتی که خدا بهتون داده، به اذن خدا میتونید این کار رو بکنید، مسئله نداره. بزنید من میخوام پول از شما قرض کنم، شما میخواید پول از من قرض کنید، یکی زیمه ها پول از کسی هست، وقت اینقدر پول به قرض من بدید، تو ذهنیت همه من هست که چی؟ که این آقا که مالک این پوله، مالک اصلیش خداست، اینم قدرت تصرفش به اذن خداست، خدام بهش اذن داده که تصرف کنه، اگر کسی قرض میخواد بده. بعد میگیم اینقدر قرض بدیم، دیگه نمیگیم که جناب اینقدر به من قرض بده، اما میدانم. وقتی کسی بگه پس چرا وقتی میگید یا رسول الله نمیگید و اون اذنی که خدا داده است چنین است چنانه 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 نمیگید، این دیگه مستور تو ذهنیت همه ما نست. مثل همی که قرض که میخوام بگیرم نمیگه آه از اون قرض میگیرم، اما بدونین من میدونم که شما خودتون استقلالی ندارید، قدرتتون به قدرت خداست، این تصرفتون به تصرف خداست، پیش طبیب میرم که این نسخه بدید زودتری بچه من خوب بشه. جناب طبیب اما میدانم که شما هیچی بلد نیستید، هرچه بلد هستید خدا بهتون مرحمت کرده، به اذن خدا چنین میکنید، چنان میکنید. خاصیم نیست گفته بشه، معلومه دیگه، روشنه. وقتی هم بگیم یا رسول الله، یعنی یا رسول الله خودتون شما هیچی ندارید، هرچه هست به اذن اوست. به اذن او که شد، استقلالی نبود، شرکی نیست. کار همه اغلا همیشه اینه، تمام رجوع کردن افراد به اهل هر حرفه و صنعتی. آدم نجاری داره، خودش نجار نیست، به نجار مراجعه میکنه، آب یعنی در خانه ما درست کن، مریض میشه به طبیب مراجعه میکنه و آچنین و و و تمام مراجعه افراد به افراد در ارتباط با کارهاشون که آقا این کارو بکنی کارو بکن، با همین حساب کتابه که چی؟ که این خودش استقلالی نداره و از خداست اذنشو، هرچه هست از قدرت به اذن الله. پس این یک کلمه، اگر مستقل کسی به شیعی یا به شخصی متوسل شود و از او چیزی بخواهد مستقل، اینجا شرک. اما اگر چنان چه خیر استقلالی در کار نباشه، شرک نیست، هیچ گیری نداره، اغلا هم این کارشونه، اون وقت قبل از فوت و بعد از فوت هم نداره، دو ذهنه کسی نیاد، قبل از فوت بعد از فوت فرق نمیکنه. باید اثبات بشه که رابطه بین این عالم و برزخ هست، که اثبات شده است و یک روز هم اینجا یه مقدار استباتات این جهت پیش آمد و گفته، ارتباط اثبات شده. و بعد که ارتباط اثبات شده است، قدرت تصرف اونا یا دعا کردن اونا به اذن خدا، هیچ اشکال عقلی که نداره هیچی، باز ادله نقلی هم داره، اتفاقا هم از عامه هم از خاصه. بنابراین اینجا که میگیم لا اله الا الله نفی شرک است، شرک مشخص شد چی شد؟ توسل به شیئی، خضوع و خشوع در ارتباط با چیزی به گونه ای که برای او نوعی استقلال، نوعی استقلال ولو کمی استقلال قائل شده باشیم، اون میشه شرک. اما ما نسبت به این بزرگواران هیچ نوع استقلالی قائل نیستیم که، بس بنابراین شرک نیست. با این حرف اینجا این توسلات مشکلی نداره. پس در این دعایی که خوندنی شد و قبل صحبتمون خوندم که یا محمد و یا علی که گفته میشه، اون وقت توسل به اینها یا مولا یا صاحب الزمان، اینا بله، اگر اینا رو میگیم به عنوان این که اینا مستقلن خودشون کاری اصلا شرکه، اما اگر اینجور نیست، بلکه به عنوان این است که اینها به اذن پروردگار متصرفند، کما این که بندگان خدا به اذن خدا چه تصرفاتی میکردن. این قرآن است میگوید که جناب آصف تخت بلقیس رو، یک روز صحبتش شد، تخت بلقیس رو از اون نقطه دور به جناب سلیمان عرض میکنه که میآورم چشم تو به هم نزدی، قبل ان یعت، قبل از این که چشمت به هم بخوره، قبل از اون جنی گفتش که انا آتی که بهیم قبل ان تقوبم مقامک، شما از جاتون بانه شدید من این تخت بلقیس میارم. حضرت سلیمان میخواستن وسیعشون معرفی کنن، اعتنا نکردم. اون وقت وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی کتاب بک، این چشم بتونه به هم نزدید میارم. یک بنده خداست و آصف وسیع حضرت سلیمانه، وقت پیغمبر اکرم دیگه چه حساب میشه؟ حساب معلوم اینه که هیچ مشکلی نداره. و بنابراین اینها اون وقت دیگه شرک نمیشه، و شرک در صورتی است که نظر استقلالی در کار باشه. حالا این قسمتی از بحث بود که این مناسبت براتون عرض شد و عرض کردم که این بله مسئله است که ترافی با بقیه مسائل نداره. و اما جمله بعدی، و اما قوله الله اکبر فهی کلمتون، کلمت اعلى الكلمات و احبها الى الله عز وجل، یعنی انه ليس شيء اكبر مني، از خداوند متعال چیزی بزرگتر نیست، باز بزرگترم توجه دارید در احادیث بیان کردن، نه یعنی اندازه بگیریم عالم رو حساب کنیم خیلی طول و عریض، طول و عرضش زیاده و خدا نعوذ بالله طول و عرضش بیشتره، خیر طول و عرضی نداره اصلا. اکبر من کل شیء هست، اون وقت اکبر من ان یوسف، از هر چیزی عظمتش عظیمتر. لا تفتر بود، اونقدر مهمه که نمازها هم با الله اکبر افتتاح میشه. لکرامتها علی الله و هو الاسم الاکبر. این یهودی گفتش که درست فرمودید، بعد گفت فما جزاء قائلها، کسی که بگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اون وقت جزاش چیه، پاداشش چیه، جزای قائلش چیست؟ فما جزاء قائلها، این سؤال یهودی بود. پیامبر اکرم فرمودن اذا قال العبد سبحان الله سبح معه ما دون العرش. یه حسابایست تو این عالم، خبرهاییست که خب ما نمیدونیم که گاه گاهی بعضی از چیزها نمودار میشه. وقتی میگوید سبحان الله، موجودات عالم با او تسبیح میگوید. یه راجب از داوود دیگه تسبیح داره قرآن، وقتی قرآن کریم میفرمند ایشان تسبیح میگفت یسبح معه الطیر و الجبال، پرندام تسبیح میگفتن، کوه هم تسبیح میگفتن. اون وقت سبح معه ما دون العرش فیعطی قائلها عشر امثالها، ده برابر اون چه که در ارتباط با این جریان است پاداش خواهد داشت. و اذا قال الحمدلله انعم الله علی بنعیم الدنیا موصولا بنعیم الاخره، خدا نعمتهای آخرت را هم وصل میکند براش به نعمتهای دنیا. و هی الکلمه التي یقولها اهل الجنه اذا دخلوا، اهل بهشت هم وقتی وارد بهشت میشوند حرفشون اینه دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. الحمدلله هم خیلی مهمه. حالا عرض کنم خدمتتون که این حدیث خیلی لطیفه، حیف آمد عرض نکنم دیگه، باید کم کم عرض جمع کنم خودم دیگه، سعی نیست خیلی حرف بزنم. و اون اینه که خیلی هم به دوستان بی‌مناسبت من میگفتم، ولی مقصد سر سفره که میشستیم یه مناسبت الحمدلله بوده، میگفتم که من بی‌مناسبت میگم، اما اینجا سر سفره الحمدلله دیگه مناسبتش هست. و اون اینه، خیلی لطیفه، حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن دوست داری ذکری یادت بدم که هر کی نماز میکنه تو رو دعا کنه. خیلی مهمه که آدم یک کاری بکنه که هر کی نماز میکنه آدم رو دعا کنه. گفت خیلی خوبه. فرمودن الحمدلله. چرا؟ چون هر کی نماز بخونه میگه سمع الله لمن حمده. معنی سمع الله لمن حمده اینه که خدا هر کی هم هر کس حمدت میکنه عربشو بشنو، هر کس حمدت میکنه جوابشو بده. این معنی سمع الله. پس وقتی انسان میگوید الحمدلله، هر نمازخوانی چی میشه؟ میشه دعاگوی انسان. خیلی لطیفه. و اساسا این الحمدلله گفتن خیلی به اصطلاح تأکید شده، خیلی آثارش مهمه. یه مثل این که نباید همونم که حیفم میومده نخونم براتون، نمیشه بکنم، این جریان عرض کنم کم به کم عرض بچه کنم، حالا شاید روز شنبه میتتم بشه بخوریم انشاءالله. که اینم یه وقتی زیاد میگفتم، وقتی که زیاد حرف میزدم، اما خیلی وقت نگفتم، حالا اونم که شنیدن برشون بازم احادیث تکرارشم خوبه، اما خیلی شیرین از جهتی که کم رفع خستگی هم بشه، که به وقتی حضرت صادق علیه السلام در منا اونجا با جمعی از دوستانشون تو خیمه بودن، خیمه بودند و یه مقدار انگور هم جلوشون بود، یک سائلی رد شده، گدایی رد شد، دید فهمید آقا هستند و جمعی از اصحاب، آمد جلو گفت چیزی مرمت کن. حضرت یه مقدار انگور برداشتم بگیر. یه نگاه کرد گفت امکان درهم، گفت اگه میشه پولشو بدید. نه آلم بدید گاهی شده من نون میخواهم بزرگزم، اگه اگه پولشو بدید پولش بیشتر درم بخواهم. گفت امکان درهم پولشو بدید. حضرت خب این بیادبی کرده و شکرم نکرده نعمت رو، انگوری جز گذاشتن، گفتن که یسا الله لک، خدا بهت بده، هیچ ندادنش. تربیت خیلی کار ظریفیست، خیلی ظریفه. یک جا تندی میخواد، یک جا محبت میخواد، یک جا امساک میخواد، یک جا اعطا میخواد، خیلی کار ظریفیه. اینه که میخوان تربیتش کنن. اینجا آقا هست ساده که هر چی انفاق کنن خیالشون که نیست هیچی خوشحال هم هستن، اینجا همو انگوره نمیدن میذارن. خیلی کار حساب داره. هر وقتی محلیس گفتن این تدایی کرده، جناب آقای علایی هم شاید 4-5 دفعه از من هم در اقل شنیدن، اشکال نداره. عرض حضور شما که اون وقت اینجوریست که تدایی کرده این دیگه. تو همین منا حضرت صادق علیه السلام میخواستن گوسفند بخرن، میخواستن گوسفند بخرن، با یکی از دوستانشون بودن. گوسفند فروش فهمید از صادق، هم فهمید آقان، هم فهمید پولدارن. تو از صادق پولدار بودن، پول شدن تا راه کلا. من اکثر و مالن من اکثر اهل المدینه. قیمت برد بالا، چند برابر گفت. حضرت فهمیدن این که قیمت این گوسفنده نیستش که، عادلانه بگو. این جنابی که با حضرت بود گفت پول که دارید، آقا هم که هستید، هنچ میگه بدید دیگه، دورش نیست، بدید. حضرت یه درسی دادن خیلی بالا، فرمودن المغبون لا معجورون ولا محمود. آدمی که کلا سرش برود، نه خدا بهش میگه، این توضیح منه، نه خدا بهش میگوید که احسن به تو بنده ما که همه سرت رو کلا میذارن. خدا نمیگه احسن بهش، او غلام نمیگن بارکالله به تو که همه سرت کلا میذارن. خب کاری نه خدا میگه احسن، نه خلق خدا میگن بارکالله، چه کاریه که تو کلا سر من بذاری؟ به تعبیر من همینجوری پول مخوای بگو تو بدن، تو خرید و فروش بخوای کلا بذاری نمیذارم. این نکتش، تو خرید و فروش بخوای کلا بذاری نمیذارم، همینجوری پول مخوای بسم الله. خیلی لطیفه، یعنی تربیت کارش بسیار دقیقه. اون وقت حضرت انگور نهادن بشت. این رفت و گفت طبق معمول، حالا که من میرم صدام میزنن میگن برگرد، ولی دید نه صداش نزدن، بی خودش برگشت، خودش برگشت گفت آه همون انگور بدین. فرمودن یسا الله لک، خدا بهت بده. بازم نمیدن که تربیت بشه، متوجه بشه. یسا الله، اون رفت، اون رفت، وقتی به اصطلاح که دوی دیگه رد شد، اون چشم شد و آمد جلو و آه یه چیزی مرحمت کنید حضرت، یه مقدار انگور گرفتم بگیر. گرفت گفت الحمدلله، صحبت هم الحمدلله رب العالمه. حضرت فرمودن بیا جلو دامن تو بگیر. انگورا رو همش برداشتن ریختن دو دامنش. گرفت گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت دو غلامشون فهمودن چقدر بول همراهه، گفت فلان مبلغ. فهمودن همه شو بشه، گفت همه شو بدم. فهمودن همه شو بده، همه بولار داد. این گدایی گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. خب پولارم دادن، چیکار شد؟ دیدن حضرت دست بردن این لباس، روی لباس شده در آوردن، تا کردن به تعبیر من این لباس هم بگیر که دیگه دستون به چیزی نمیرسن، اونجا لباس هم بگیر. گرفت گفت الحمدلله رب العالمین، شما خاندان جود و سخا و کرمید. و شروع کرد تعریف حضرت که هر وقت گفتم گفتم خوب کاری کرد که تعریف کرد. اما حضرت یه درس دیگه هم دادن، وقتی به تعریف خودشون رسید حضوری این چنینی، دیگه اون وقت امساک کردن، توقف کردن. اصحاب گفتن بیشتر این کلمه رو دقت کنید، گفتن اگر نبود که خود حضرت رو تعریف کرده بود، اونقدر از حمد جدی که یک بنده خدا با خدا رابطش حسن است، هی میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. حضرت خوششون میآمد که هر چی به دستشون میرسید میدادن. میکنه که خیلی خوبه که انسان حتی تو گرفتاری ها اگر آدم با معرفت باشه یه مقداری میدونه این گرفتاری یا خودش بد کرده که اینجور شده، حالا داره جهدش میبینه، ناراحتش میبینه، برای جبرانیست انشاءالله الحمدلله. یا اینکه به گونه دیگه کفاره ایست برای به اصطلاح زم اون وقت باز این چنین است که الحمدلله و این چنین که باز جوی الحمدلله داره. گرفتاری ها ایست درگیری حق و باطل است گرفتار شده بازم الحمدلله، چون توش خیر داره، توش عجز داره. در هر حال همه حال الحمدلله. البته تو گرفتاری ها معمول حدیث اینه که یاد دادم که اونجا اگه بخواد برسونه که کم گرفتارم طرف دعا کنه براش، مؤمن است دعا کنه برای که اونجا آدم بگه که الحمدلله علی کل حال علی کل حال. خب پس این حدیث هم تا اینجا که برای نرس شد نشون دهنده اینه که سید و اذکار، سید و تسبیحات که در این آیه شریف امر به تسبیح شده بود اینه. حالا یک حدیث دیگر هم که خیلی مهمه که نکنه حالا به این حدیث بیستشم بدرسیم خونده باشم عرضم رو جمع کنم، اینه که در ارتباط با اهمیت تسبیح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال حضرت صادق علیه السلام فرمودن که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی حضرت روزی برای اصحاب فرمودن، بله فرمودن که ارائیتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنیه ثم وضعتم بعضه على بعض اکنتم ترونه یبلغ السماء، هرچه دارید اول سر هم بدید این آسمان میرزه بودن. نه حالا میخوان چیزی یاد بدن که به همه اقطار خلقت اثر میگذاره. حضرت فرمودن که افلا ادلکم علی شیء، یه چیزی یادتون بدم که اصلش در زمین است، فرعش شاخهاش در آسمان است. گفتن چقدر خوبه یا رسول الله. بعد فرمودن این حدیث آثاری برای این ذکر فرمودن که خیلی حیف انسان دیگه تصمیم نگیره. من امروز که اتفاقا نگاه میکردم یه چیزی رو به این حدیث رسیدم، من صبحها به خیال خودم این کار میکنم، یه مصمم شدم انشاءالله اگه بتونم بعد از هر نماز این کار بکنم انشاءالله. شما مگه بشه این تصمیم بگیرید، اونم که دارید که خوش به حالتون. پیغمبر اکرم فرمودن که یقول احدکم، یکی از شما وقتی از نماز فارغ شد، نماز رو که خون 30 مرتبه نماز واجب، اذا فرغ من الصلاة الفریضه، وقتی یکیتون بگوید 30 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، فان اصله النفع الارض، ریشه اینا در زمین، و فرعه النفع السماء، این آثارش در آسمان ها، و هنه این تسبیحات اربعه، یدفعن الهدم والغرق والحرق والتربی فی البئر و اکل السبع و میتت السوء والبلیت التي تنزل من السماء على العبد فی ذالک اليوم و هن الباقیات الصالحات. خیلی حرف، خیلی فوق‌العاده است. فرمودن وقتی کسی اینا رو میگوید، یعنی با توجه، یعنی با توجهش دیگه طبیعت کاره، یعنی حواسش جمع بشه داره این ذکر رو میگه. من گاهی یکم چی توضیحاتی میدم، بعد این بچه ها میگن که بابا این جمله از کجا گفتی؟ خب داره وقتی کسی اینو بگه دیگه، حالا میخواد با توجه، تو وقتی میگی مثل اینکه باید حتما یه توجه خاصی هم داشته باشه، این داره معلوم نیست چطور یک همچه انقل تیم هم بذارن، ولی حالا انقل سو وارده وارده سو بحث آخریه،
ولی
بله مثل نیت نماز بله به قول شما مثل نیت نماز بود. وقتی کسی این ذکر شریف، این به اصطلاح سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر رو بگوید، چی میشه؟ هدم این که زیر هوا رو بیاد، خانه روش خراب بشه، غرق در دریا و آب و شدی غرق بشه، حرق آتش سوزی گرفتارش کنه، و تردی فلبر تو چاله بیفته، تو دره بیفته، ماشین چپ بشه تو دره، و اکل سبو درنده او رو بخوره، بعد مردن، مردن بعد ناجور، هر جور مردنی که من خوب نمرد، خوب جایی نبود مرد، خوب دور نمرد، و میتت سو و البلیت التي تنزل من السماء، بلاهایی که از آسمان نازل می شود بر بندگان در اون روز، خداوند متعال از اینها همه حفظش میکنه. خیلی است آدم دنبال این نسخهی بگرده که این قد خاصیت داشته باشه، وقت دو سه دقیقه هم وقت بیشتر نمیبره بعد از نماز، حوصله‌اش نداشته باشه آدم که بگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر سی مرتبه و هنر باقیات و صالحات، وقت تموم میشه همین نخیر، ولی مرگ قطعی که بالاخره میاد دیگه، این کار مرگ قطعی رو نمی کنه، مرگ قطعی که باشه خب میاد دیگه. این داره نظیر سیادانه که بردن از میکنه که شما فرمودید که سیادانه خیلی خاصیت داره معالج هر کسالیتیه، میفهمم بله معالج هر کسالیتیه الا الموت، یعنی کسالیت مرگ که میاد دیگه، مرگ دیگه، قرار که هست که بمیره میمیره دیگه. اون وقت بعد چی؟ البته اونجا من فهمن چیزی برات بگم که مرد هم پس و پیشش میکنه و فرمون فهمدن ادعا ادعا مرد و هم پس و پیش میکنه. در هر حال و هنل باقیات و صالحات، اینا جوریست که باقیات و صالحات هم از اینه چی؟ یعنی این آثاری که تو دنیا گفته شد تموم نمیشه، بلکه آثار اخرویش مهمه، آثار معنوی در عالم برزخ، در عالم قیامت چه خاصیت هایی داره اونجا خیلی مهمه. خب پس بنابراین انشاءالله این تسبیح را داشته باشیم و این ذکر شریف سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، و در این حال مخصوصا وقتی که با توسل به مقصومین علیه السلام باشه، به گونه ای که عرض کردم مسئله توسل رو هم، این توسل شرک نیست، عین عبادت است. چرا؟ به خاطر ای که اطاعت فرمان خداست، او فرموده است که وسیله ای بین من و خودتون در نظر بگیرید، و این معصومینی که پیامبر اکرم در اول بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت، همه جا شب و روز اجتماع کوچک و بزرگ فرمودن دو چیز بینتون میگذارم، یکی کتاب و دیگر عترت، هم خود پیغمبر اکرم فرمودن و هم این عترت فرمودن که در ارتباط با پروردگار همینجور بگید یا الله. خوبه خوبه، اسم ما رو بیارید، به وسیله ما خدا را قسم بدهید، باز خوب است، بسیار خوبه، بلکه خوبتر. چرا خوبتر؟ به خاطر این که خیلی روشنه که خود آدم بگوید خدا شنین کن با آلودگی یا گرفتاری یا نادرستیاش، یا اون کسانی که به تمام معنا در راه خداوند متعال تام در محبت بودن، اونا بگوید خدایا به این بندت لطف کن. خیلی روشنه که تفاوت از زمین تا آسمانه، با توجه به این که استقلالی هم تو کار نیست. لذا امروزی که حالا دیگه امشب میشه شب جمعه، اون فردا در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام و اون وقت هر دو متوقع گفتیم که هم قدس است و هم تعطیل جمعه. اون وقت اینجوریست که عرض ادب به ساحات مقدس امام زمان علیه السلام و عرض کردن که امروز دو نفر از آقایان اهل سنت هم در مجلس هستن، این تذکرات هم به اشاراتی که عرض میکنم خدمتشون عرض کرده باشم که در ارتباط با آقای امام زمان علیه السلام بزرگان از اهل سنت کتابای قطور نوشتن که بالاخره خواهد آمد وجود مقدس امام اصغر علیه السلام، منتها اونها بیشتر نظرشون اینه که حضرت متولد نشدند و بعد متولد خواهند شد، ولی روایات فراوان که از پیغمبر اکرم هست و بسیار بسیار اونا خیلی صریح هر یک از امامان امام بعد را که تصریح کرده است، همونی که پیغمبر اکرم اعلام کردن که کتاب به اطرت، اون وقت همه یکی بعد از دیگری و بعد هم آقا حضرت امام حسن عسکری نسبت به حضرت مهدی و همه نسبت به حضرت مهدی که ابن الحسن است. ابن الحسن است که نمیخوام الان تو این بحث وارد بشم، اما اشاره به این که خیلی ادله بسیار روشن و متقن است. این که عمرشون اینقدر طولانی، این که خب مسئله نیست که عمر طولانی، عمر طولانی که قرآن میفرماید که جناب نوح چقدر عمر کرده قبل از طوفان، میفرماید که عمر حضرت نوح 1000 سال الا 5 سال، قرآن دیگه 1000 سال الا 5 سال عمر حضرت نوح قبل از طوفان، قبل از بعثت مدتی، پس از طوفان مدتی، در مجموع 1500 سال گفته شده. حالا اون قرد قطعیش که ما میگیم حالا 18 ساله بودن محبوس شدن، بگید بعد از طوفان هم چیزی زنده نمانده باشن، اونی که نص قرآن است چی؟ 1000 سال الا 50، 995 سال. پس عمر طولانی مسئله است که خارجان واقع شده، جامعه شده 950 سال بخشه، اینجوری است که در خارج واقع شده 1000 سال الا 50 سال، 950 سال. پس این مسئله نداره که عمر طولانی است. که یه وقتی هم در ارتباط با این مسئله یک برخورد اینجور شده بود که یکی از شخصیت های شیعی، از علماء شیعی رد می شدن در یک آبادی که اون آبادی هم از آقایان اهل سنت بودن هم از آقایان تشیع بودن. اون وقت مثل که سید رضی باشه فکر می‌کنم، یکی از این شخصیت های این چنینی اون شب اونجا موندن. آقایان اهل سنت هم وقتی فهمیدن که این شخصیت شیعی هست گفتن خب فردا جلسه باشه سوالی جوابی صحبتی، یه مقدار این زمینه پیش آمد کرده بود و نشستن به صحبتی. از چیزی که صحبت شده یکیش همین که متعدد بوده طول بکشه با هم همشو بگم، یکیش همین که گفتن شما میگید امام زمانی هست و به ایشان الان وجود خارجی دارد و ما میگیم بعد متولد میشه، شما میگید چطور میشه عمر طولانی اینقدر داشته باشه. ایشان گفته بود یک شط آبی اینجا تو آبادیتون هست، گفتن بله شط آب. فرموده بود اگه یک کسی بیاد فردا بگه من از روی این شط آب رد میشم، مثل که شما رو زمین را میرید من رو آب را میرم، شما چی میگید؟ میگید خیلی مهمه، نمیشه. اول که میگید مشکله، بعد میگید البته خب ممکن که هست ولی خیلی خیلی مشکله، خیلی بعیده. وقتی اعلام شده این جمع میشید همتون بینید چیکار میکنه، گفتم خب بله. فرمود این یه نفر که گفت رد شد، دیده رد شد. نفر دوم گفت منم این کاری میکنم، منم رد میشم. اون وقت چی؟ گفتم خب اون که اول که رد شده میگن خوبی هم رد میشه دیگه، ممکنه یکی دوتا برن، میگن خب اون که دیگه هم میکنه کاری. نفر دوم رد شد، نفر سوم گفت منم این کارم. حالا چی گفتن دیگه چی دو نفر گرد شده دیگه، خب این هم ممکنه گرد بشه با. و خیلی هم ممکنه دیگه کار دسته بشن به قول بنده تماشا نکنن دیگه و این از زن برن. نفر سوم رد شد، نفر چهارم گفت منم این چنینم. حالا چی گفتن دیگه معلومه دیگه چی مطلب اینجوری شده دیگه. وقتیش هم فرمود که جناب خز از نظر خود شما زنده است یا مرده است؟ گفتن خز زنده است. جناب الیاس زنده است یا مرده است؟ گفتن الیاس هم زنده است. فرمود که جناب عیسی ابن مریم چطور، زنده است یا مرده است؟ گفتن عیسی هم الان نبی نوا اونم زنده است و علی علیه السلام زنده است. فرمود خز زنده، الیاس زنده، عیسی زنده، هر کدام چند صد سال قبل از اسلام و قبل از پیغمبر اکرم و قبل از ولادت آقا امام حسن علیه السلام زنده، اشکال نداره. امام حسن زنده باشه اشکال داره؟ گفتن که قبول، این واقعیت است. در هر حال اون وقت به اسم پروردگار هم محیط است، محیط خدا اسم داده به عنایت حق و سلاممون هم به محضرشون ابلاغ میشه. فراوان حدیث عامه خاصه دارن که پیغمبر اکرم سلام که بهشون داده میشه، از دور که سلام داده میشه فرشته ها میرسانن و از نزدیک خودشون سلامو میگیرن. این تفاوتی میگذره بینشون. بنابراین دیگه حالا این شب و شب جمعه من یه عرض سلام میکنم خدمت آقای امام حسن علیه السلام و انشاءالله هرچه بهتر عرض ادب بکنیم. ضمناً اینجا تذکر دادم که ما قبلاً یه دعایی خونده بودیم که برای قضای دین بود و همچنین حرز حضرت رضا علیه السلام، دو تا دعایی بسیار مهم گفته بودیم که این چاپ میشه و در اختیار رفقا چاپ کردن و آوردن و رفقا هر کدوم خواستن سوال دیگه وقتی پان برم بیرون بعد بهشون داده میشه. همون دعایی که پیغمبر اکرم فرمودن به قدر پوری زمین اگر چنونچه قرض داشته باشی از طلا، خداوند متعال عطا خواهد کرد، ادا خواهد کرد. و اون جمله دعایی هم که حضرت رضا علیه السلام فرمودن، حضرت امیر فرمودن که هر کی این دعا رو در هر مشکلی بخواند خدا عنایت میکنه، که خیلی خود دعا هم یک عبارات خاصی داره و بحث بدا درش مطرحه، بالله استفته و بالله استنجه و به محمد صلی الله علیه توجه اللهم سهل لي حزونة امري كله ويسر لي صعوبته انك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك ام الكتاب. بسیار دعای نفیس است. حالا از ادب میکنیم به ساحت مقدس آقا امام حسن علیه السلام و مطمئنن آقا عواطفشون فوق تصور ماست. یک کسی عرض ادب که بکنه از اون طرف لطف به صورتهای مختلف نصیبش میشه. خیلی وقتا هم افراد میفهمن که لطفی شد و عنایتی شد تو کارشون جهات مختلف و نفهمیم هم عنایتشون این چنینه. خدایا عرض ادب و سلام ما را به محضر ولیت آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا ابلاغ بفرما. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت السلام على المهدي صاحب سر الله، السلام على المهدي خليفة الله. السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري آستین بر رویم شوری در جهان افکنده ای خیشتن پنهانم نقشی در میان افکنده ای هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد اون که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای آقا هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد اون که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای یبنا حسن یبنا حسن یبنا حسن یبنا حسن یا ایها العزیز مسنا الامر و جئنا تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أي شمس جهان أفروز بها ويات شعالم سوز بها شب تیر ترس ای خود شب ما را روز بیان عمریس گذشته به نادانیم ای علم و عمل آموز بیان شبد فریادتون بلند شبد الا الا یا اهل العالم انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم کی شبد بیایید بساط فساد و هرزگی و آلودگی و انحراف و زلالت را برچینید و کاخای ظلم و ستم را ویران کنید و بساط عدل و عدالت و حق و حقیقت را بگسترانید صاحب الزمان یا بقیت الله. دیگه تا کی مصائب کربلا گفته بشه؟ تا کی بگیم جنایت ها کردن، رزالت ها کردن؟ تا اونجا که یک مش زن ها و بچه هم عزیزان خاندان رسالت را به اسارت کشندن. لا اله الا الله. سن الدار ان زهکت و آل احمد مظلومون قد غیرون مشردون نفوان اغردار امی کنهم قد جنو ما لیس یغتفرو. بی بی زینب علیه السلام می گفتن گاهی تو بیابونا ما رو پیاده را می بردن. بیابان است و پست و بلندی دارد، چاله دارد، خار و خاشاک دارد. بمیرم وای وای. گاهی خانواده ای با هم جایی دارن میرن، یه بچه یه کوچیکی هم دارن که راه میره، میدونه خودش راه بره، اما پا به پای اینا نمیتونه راه بره. یکی دو تا جلوتر دارن میرن، بقیه میگن سب کنی بچه نمیتونه اینجورتان را بره، اما با هم بریم بچه هم بتونه بیاد. بیبی میگفتن که گاهی ما آهسته در را میرفتیم تا این دختر بچه ها اینا بتونن را بیان. بمیرم چجور عرض کنم؟ جز به نیت نفرت از دشمنان و اهمیت حفظ دین نیت دیگری نمیتونم بکنم. که مهم است این حرف را آدم حرفشو بزن. اصلا بی بی میگفتن ما رو میزده که تون را بری. لا اله الا الله. اون وقت با چی میزدن؟ با چی میزدن هم داره. بمیرم با نیزه ها میزدن.
Say.